الله الرحمن الرحیم. ببینید، در مهندسی مالی که انجام شد برای تشکیل بازارهای مختلف، ما دو تا بازار پول و بازار سرمایه رو داشتیم. بازار پول برای کسایی بود که ریسک گریز بودن و حاضر بودن که در ازای یک دریافتی ثابت مدیریت پولشون رو منتقل بکنن به فعال اقتصادی یا بانک. عرضم به حضورتون که من وقتی پولم رو سپرده میکنم در بانک، عملا مدیریت پولم رو به بانک واگذار میکنم، در قبال شکل نرخ ثابتی رو بانک رو من از قبل تعیین میکنه و پرداخت میکنه. این در مهندسی مالی متعارف بانکداری دنیاست یا مالی دنیاست. از طرف دیگه یه سری هستم که حاضر نیستن مدیریت پولشون رو واگذار کنن به دیگران، خودشون پولشون رو مدیریت میکنن، ریسکش هم میپذیرن. از اون طرف بازدهی ثابت از پیشتن شده هم ندارن و هر جوری که تو بازار در واقع بتونن سود کسب میکنن. خب عملا بازار سرمایه مال ریسک پذیر هاست، بیشترش این گروه در اونجا چی داره این. اما در مورد ایران فرهنگ اقتصادی مردم یه قدری گونه رقم خورده که خیلی ریسک پذیر نیستن، عملا ریسک گریز هستن و سعی میکنن که خیلی وارد، مگر اینکه حالا شرایطی پیش بیاد مثلا احساس بکنن که ریسکی که دریافت میکنن، ریسکی که میپذیرن با بازدهی که میتونه چی بشه چند برابر هست و بازدهی خیلی بیشتر از ریسکی میپذیرن. خب بخاطر همین در شرایط خاص، شاید که بورس بازدهی خیلی بالایی داشت، علی‌رغم ریسکش مشتریاش زیاد شدن. این در مورد بازار سرمایه که مردم ایران فرهنگشون ریسک گریزه. یک، دو، اینکه فرهنگ اقتصادیشون خیلی با مشارکت هم نمیخونه. بازار سرمایه یعنی اینکه من عملا سهامدار بشم، سهامدار یعنی شریک میشه با دیگران. مردم ایران خیلی از این جهت دنبال شراکت نیستن. معمولا میبینیم که خیلی از شرکت های حتی بزرگ با نام و برند مشهور هم به جهت اینکه تک مالکی بودن بعد از فوت مالک عملا افول کردن. مثلا عرض بکنید که برند عالی نسب، برند ارج، برند آزمایش، اینا برندهایی بودن که تو ایران خیلی خوب یه موقعی خیلی گل کرده بودن، اما اینا عرضم به حضورتون که بعد از فوت صاحبش اونجوری اداره نشدن و قائم به فرد بودن، قائم به همون مالک اصلی و مؤسسش بودن، با فوت او هم افول کردن، از بین رفتن. چرا؟ چون آقا حاضر نبود با کسی شریک بشه یا فرهنگ شراکت وجود نداشت، کسی دیگری حاضر نبود با او شریک بشه. مردم ایران فرهنگ میگن، این توی عرف ما هست که میگن اگه شریک خوب بود خدا انتخاب میکرد. مردم عملا اینو میگن و خب این فرهنگ کار همراه با شراکت یا جمعی خیلی جا نیفتاده در ایران. این دو تا عامل باعث شده بازار سرمایه خیلی مورد توجه قرار نگیره. اما در مورد سکوک، که این سکوک رو البته به گونه ای طراحی کردن که نرخش ثابته، اما بحث یعنی اون ریسک عملا کمتر درش وجود داره. اما مسئله اینه که در سکوک کسانی که میخوان تأمین مالی بشن انگیزه برای سکوک ندارن. چرا؟ بخاطر اینکه بازار بانکی ما عملا با نرخ کمتری میتونه تأمین مالی بکنه اونها رو. امروز اگر شما ببینید مثلا اوراقی به نام اوراق گام داریم که از همین سکوک اسلامی در واقع سهم در گردش شرکت ها رو تامین میکنن.
این اوراق گام هم یه نوع شیوه تامین مالی در واقع.
بله بله بله، از هم سکوی که در واقع مالا مرابحه یا سکوی که از هم بوزن
انواع، بله انواعی داره سکوی،
بله انواع داره، از اینا استفاده میکنن.
کدوم یکیش آقای دکتر، کدوم یکیش بیشتر کاربرد داره؟
معمولا برای اینکه دستشون باز باشه معمولا مرابحه،
در واقع بیشتر این مرسومه تو جامعه ما، درسته؟
آره، سکوی که مرابحه به خاطر اینکه دست خریدار باز میگذاره، دست تسهیلات گیرنده رو، تامین مالی شونده رو باز میگذاره.
اوراق گام چطور آقای دکتر؟
اینا هم همینطور، اینا هم با عقود مختلف از جمله همین عقود مرابحه.
تمام اینا یک شیوه اسلامی هست میشه، درسته؟
بله بله، فقط جهدهش برای تامین سرمایه در گردش شرکت هست. حالا من این داشتم عرض میکردم، امروز اگه شما بخواید اوراق گام رو منتشر کنید، حالا تا قبل از این 24% برای شما هزینه مالی، تا 25% هزینه مالی داشت. ولی خب میری تسهیلات از بانک میگیری 18% به شما مجبور بده بانک. حالا با لطایف الحیلی که بانک ها اجرا میکنن و اینا بعضن شاید تا 21 هم 22 هم مثلا نرخش بالاتر بره، اما خب اوراق بازار سرمایه بخواد سکوت مثلا منتشر کنه یک شرکت برای تامین مالیش باید 24% 25% بده. همین اخیرا یک کسی برای یک مجموعه اقامتی و هتلی من مراجعه کرد، آقا من 1000 میلیارد میخوام. گفتم هیچ بانکی به شما امروز پرداخت نمیکنید، آقا باید بری اوراق منتشر کنید تو بازار سرمایه. خب اوراق گرون در میاد و حالا با توجه به استقبالی هم که از اوراق شده و بازار سرمایه هم الان قدری افول کرده، نرخ عملی اوراق گام داره به 27 و شاید 30 و این هم برسه. خب با این نرخ ها در واقع شرکت ها میگن ما چرا باید 6% بالاتر بریم، میرون از بانک میگیریم با 18%. از جهت تأمین شوندگان مورد استقبال قرار نمیگیره اون سکوک، چون نرخ بازار بانکی، بازار اعتبارات در بانک خیلی پایین تر از نرخ سکوک هست و خب شرکت ها همیشه دنبال اینن که با کمترین هزینه تأمین مالی بشن.
در واقع نرخ تأمین، در واقع نرخ تهیه این اوراق یه مقدار بالاتره، درسته؟
نرخ تأمین مالی از طریق این اوراق معمولا 5-6% بالاتر از نرخ شبکه بانکی.
و سودی که تعلق میگیره هم چطوره آقای دکتر؟
سودی که به سپرده گذار، ببینید خب سپرده گذار هم اگر پولش رو بذاره تو بانک مثلا 18 میگیره یا الان عملا بعضی بانک‌ها 20-21 میدن، باید یه چیزی بالاتری گیرش بیاد که بیان اوراق رو بخره. یعنی الان نرخ مؤثر این اوراق مثلا همون 20 و چند در میاد، بالاتر از شبکه بانکی. یعنی در هر صورت چه از سمت عرضه کننده چه از سمت تقاضا کننده نرخ بالاتر تعیین میشه و این باعث شده که کمتر مورد استقبال قرار بگیره. گرچه حالا اون حالا اینو من در پرانتز عرض بکنم، تامین مالی شوندگان توجه نمی‌کنن که دسترسی به منابع بانکی به صورت امکان پذیر نیست و تو نوبت بمونن و این نوبت هزینه هاشون رو توجه تورم بالا میبره. اگر امسال از طریق بازار سرمایه خودشون رو تامین مالی بکنن بهتر از اینه که سال دیگه از شبکه بانکی بتونن وام بگیرن با نرخ پایین‌تر. فرض کنید 6% به نفعشون میشه ولی تورم 40% باعث میشه که سال دیگه اون چیزایی که میخوان بخرن با این تامین مالی 40% گرون بشه، عملا 20% 30-40% ضرر میکنن از اینکه امسال به سال آینده منکول میکنن. برای اینکه 6% کمتر تامین مالیشون تمام بشه یا 30% ضرر میکنه توجه تورم بالا. در هر صورت بازار سرمایه الان فضای خوبیه، اما هم نرخش تو اوراق سکوک و هم خود بازار باعث شده که خیلی استقبال نشه تو اوراق. تو خود بازار سرمایه هم حالا به هم دلایلی که گفتم، ریسک پذیری مردم، ریسک ناپذیری مردم و فرهنگ عدم شراکت و یه نکته بسیار مهم دیگه این که بعضا تو بازار سرمایه هم سوء استفاده هایی شد از طرف کسانی که مبالغ سنگین داشتن اومدن بازار سازی کردن، نرخ سهام رو بردن بالا، خودشون خارج شدن و مردم رو تنها گذاشتن و مردم دست مردم رو خب اینا رو
دیگه مقدارم به بحث همین غیر اسلامی بودن بحث بازار سرمایه ما مقداری اینها
ببینید غیر اسلامی کرد. ببینید اسلام متشکل از هم فقه هم اخلاقه. یه جاهایی در واقع غش در معامله شد، یعنی یه سری فریبکاری های تو بازار سرمایه اتفاق افتاد، یه سری بازارسازی های انجام شد نامتعارف و غیر شرعی، یعنی کلا سر مردم گذاشتن بعضن که پولای آوردن نرخ سهامه. من مورد دارم که نرخ سهام 290 تومانی رسوندن به 54,000 تومان، یا بانکی و مثلا از 100 تومان رسوندن به 8000 تومان، بعد همون بانک الان زیر 50 تومان قیمت سهمش رو بسته شده. این بازارسازی های غیر متعارف، این در واقع فریبکاری هایی که بعضا تو بازار انجام شد و نهاد ناظر و دولت فقط نگاه کرد، جلو اینها رو نگرفت. یعنی واقعا دولت قبل این کار رو انجام نداد، این باعث شد که اعتماد مردم بازار سرمایه از بین بره و این دولت هم اولا داره هنوز هجوم همون سیلاب فریب و دروغی که توی بازار سرمایه تو دولت قبل ایجاد شده رو هنوز داره، اونا رو، اون آوار رو داره همچنان تحمل میکنه، یعنی اصلا مجال نداره کاری بکنه.
انقدر وضعیت بغرنجه که واقعا
انقدر
یه
وضعیت
بله
بغرنج شد که اون سیلاب
این
باعث
دولت هم یه مقداری در واقع با مشکل مواجه شد تو این قضیه.
عملا آره، یعنی داره اون آوار رو همچنان رو سر خودش تحمل می‌کنه. ادامه همین چند روز پیش گفتن متروپول دوباره ریخت تو خبرها شنیدیم. خب متروپول سه ماه پیش ریخت،
اون
سازه ای که
بله
دولت
دیگه
قبل آوار شد الان داره هنوز بقیه آوارش می‌ریزه و این مردم توجه دارن حالا در واقع میفهمن که بابا این دولت وارث یک ویرانه در اقتصاد بوده و اینا حالا حالاها. البته شاید مثلا با تدبیر بشه زودتر این اوضاع رو جمع کرد.
ان شاء الله. آقای دکتر، یه بحثی تو اون بحث شراکت که از ازالی بهش اشاره کردید.
بله.
خب الان ما فرهنگ شراکت هم گفتید که در کشور ما خیلی باب نشده و خیلی رواج پیدا نکرده و اگر هم شراکتی ایجاد میشه، این شراکت مقطعیه، بلافاصله اگر اون شرکت پا بگیره اون شراکت اصلا میپاشه، جدا میشن اصلا.
بله. بله.
آقای دکتر، اون در واقع میشه گفت این بحث شراکت ما بخوایم تقویتش کنیم تو کشورمون، در واقع نهادها چگونه باید عمل کنن؟ در واقع چه چه صورت
فرهنگ اقتصادی شبه شکل نمیگیره؟
الان بس این تعاون هست دیگه، تعاون یعنی شراکته. خب این رو چگونه ما باید ثابت
کنیم؟ فرهنگ اقتصادی اولا یه شبه شکل نمیگیره، یه شبه هم از بین نمیره و زمان میبره. یعنی فرهنگ به هر حال خودش پدیده کندیه تو اقتصاد، شاید کمتر باشه از سایر مقوله ها. تغییراتی که در فرهنگ اقتصادی رخ میده خیلی کنده، اما مسئله اینه که ما تو اسلام راهکارهای زیادی داریم. حالا همین تو همین تامین مالی بانکی من روشهایی دارم به دولتی هم اعلام کردم که بیان تامین مالی جمعی مردمی رو باب بکنیم. فرض فرمایید ما 1 میلیون معلم داریم، 1 میلیون معلم رو به دولت یه امتیاز خوبی برای تاسیس یک پتروشیمی بده، بانک مربوط به این معلم ها نفری 15 میلیون تومان به اینا مرابحه بده، 15 میلیون هم خود اینا آورده بیانن، میشه 30,000 میلیارد تومان. با این 30,000 میلیارد تومان پتروشیمی نمبر 1 در این درجه 1 میشه برای اینا تأسیس کرد. و اینجا البته لازمه که اعتماد اینا خدشه‌دار نشه، باز تو استفاده هایی که مثلا تو همون بحث فرهنگیان از اموال اینها شد، یه قدر این اعتماد جلب کردن اعتماد رو کار سخت کرده و محصولات به این راحتی اتفاق نمیفته، اما اگر خوب عمل بکنه میشه این کار رو کرد. ما الان 4 میلیون مستمر ریبگیر تامین اجتماعی داریم، بانک مربوط به تامین اجتماعی اینا رو در 4 گروه تعاونی تقسیم بندی بکنه، یه مبلغی رو بهشون وام بده، یه مبلغی هم خود اینها ورده بیارن، هر 1 میلیون نفر رو بیا صاحب یک پالایشگاه بکنه. یه پالایشگاه بس هم کمک دولت هم صادرات داره، همین کسانی که در واقع تو این پالایشگاه سهامدار میشن میتونن از درآمد اون خوبی استفاده کنن. اینجا هم دولت باید بیاد وسط، امتیازات خوبی به مردم در سطح اینطوری کلان بده، به جای اینکه بیاد به یه سرمایه گذار یه رانتی رو در اختیارش قرار بده، این رانت رو در اختیار عموم قرار بده. بانک ها به جای اینکه بیان به یک نفر مثلا فلان مبلغ وام بدن، بیان نفری 15 20 میلیون تومان به 1 میلیون مستمر ریبگیر بدن، اینها 20 میلیون تومان وام بگیرن، 20 میلیون تومان هم خودشون بیارن میشه 40 میلیون تومان، 1 میلیون مستمر بگیر میشه 40,000 میلیارد تومان، یه پالایشگاه راحت میشه برای اینو ساخت.
و اونها رو در واقع در سود اون پالایشگاه میتونن سهیم کنن.
تا سالهای سال اینا از اون سود اون پالایشگاه بتونن بهره‌مند بشن، منتفع بشن، یه درآمد خیلی مطمئنی براشون تعریف کرد. این کارا رو میشه کرد، این به شرط اینکه توش سوء استفاده نشه، به شرط اینکه دولت نظارت بکنه، به شرط اینکه نهادهایی که امتحانشون رو پس دادن یعنی کارا رو انجام بدن. مثلا فرض کنید قرارگاه خاتم که در اجرای پروژه ها خیلی قوی عمل میکنه، یا ستاد اجرایی که قوی عمل میکنه، بیان بانی اجرای پروژه باشن که پول مردم در یک جای در اختیار یک گروه امنی قرار بگیره و مردم سرمایه گذاری پولشون از بین نره. اینا فرنده ای که خود دولت بعد وارد
آیا چه بعد یه سوال دیگه من زورتون دارم آیا که بحث این شرکت های چند رشته ای یا هلدینگ های سرمایه گذاری شیوه مطلوبی برای تأمین مالی محسوب میشن تو کشور ما؟
ببینید یه سری هولدینگ های خصوصی داریم ما، یه سری هولدینگ های عمومی تو بخش دولتی حالا غیر دولتی داریم، اینها اجباری تشکیل شده یا تو طول زمان تشکیل. بخش خصوصی من دیدم بعضا هولدینگ هایی رو اومدن با هم تأسیس کردن، هر کدومشون که در یک گروهی در یک حوزه تخصص داشتن اون حوزه رو بردن جلو و با هم دارن کار میکنن و مکمل هم هستن. این تو دنیا مرسومه، تو ایران هم باب شده. من الان مثلا میبینم خانواده ایکس اینها یا مثلا یه سری از دوستان مثلا یه گروهی بودن 11 نفر با هم اومدن یه هولدینگی زدن، تو پتروشیمی سرمایه گذاری کردن، توی فرض بکنید که صنعت ظروف مثلا یک بار مصرف سرمایه گذاری کردن، توی حوزه نفتی سرمایه گذاری کردن. این قاعدتا جواب میده، یعنی این اگه بتونم. حتی شنیدم که قطب سوم خودروسازی رو سه تا هولدینگ بزرگی که درآمدهای خوبی داشتن توی جاهای مختلف الان اومدن با هم تصمیم گرفتن قطب سوم تولید خودرو رو توی کشور تأسیس کنن. اگه حالا واقعی باشه و نخوان از رانت‌های موجود استفاده بکنن، این اتفاق خوبیه. یعنی